طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. شنبه 23 بهمن ماه 1400 مصادف با 10 رجب 1443 ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در ابتدای درس از اینکه یک هفته درس تعطیل شد و ما محروم شدیم از زیارت آقایون و از جلسه درس، از همه آقایون عذرخواهی میکنم. من واقعا توان آمدن به هیچ وجهی نداشتم و الا من اگر حتی 20% 30%ام بتونم بیام، میام برای درس، ولی خب به هیچ وجهی توانش نبود. و تشکرم کنم از آقایون که خب محبت فرمودید، تماس میگرفتید. همین دعاها هم الحمدلله سبب شد که حالم به لطف خدا خیلی بهتر بشه. امیدواریم خدای تبارک و تعالی این بلیه رو و این مرض رو هر چه زودتر از شر بشریت انشالله دور کنه و از بشر دور کنه و این شرش رو انشالله دفع بکنه از همه بشر، خصوصا از شیعیان و حوزه های علمیه انشالله. خب بحث ما در مسئله 47 بود. در مسئله 47 عرض کردیم امام رضوان الله تعالی علیه چند فر رو مطرح کردند که اینها مربوط به استطاعت سربیه است، تا رسیدیم به این فرع. می‌فرمایند و کذا لو استقر علیه الحج و کان علیه خمسون او زکاتون او غیره و من الحقوق الواجبه فانه یجب اداؤها. خب حالا این از باب این که چون مرحوم سید هم اینجا در عروه این فر رو به عنوان یک مسئله مستقل البته مرحوم سید آوردن، امام هم در اینجا میارن. این مسئله ایست که قبلا هم خود مرحوم سید هم خود مرحوم امام متعرض شدن که اگر کسی یه پولی داره به مقداری است که استطاعت مالیه با او حاصل میشه، اما دینی هم داره، این دین ممکنه دین به اشخاص باشه، ممکنه دین شرعی باشه مثل خمس و زکات و اینها. قبلا هم این بحث رو ما داشتیم که در دوران بین حج و دین کدام یکی از اینها مقدمه، و یادم میاد که از مسائلی است که مفصل ما در مورد او بحث کردیم و بحث‌های قواعد اصولی و اینها هم زیاد درش مطرح میشه. حالا در اینجا هم باز تکرار میکنن، البته امام آخرش و قد مره دارن، میفرمان لو استقر علیه الحج و کان علیه خمسون او زکاتون او غیرهما من الحقوق الواجبه فانه یجب اداؤها. اگر یک کسی حج برش مستقره، حالا امسال این پول رو یا باید بره باش حج واجبی که مستقره بر او بوده انجام بده، یا اداء الخمس بکنه یا اداء الزکات بکنه، می‌فرماید ادا اینها واجبه. فلو مشاء الى الحج مع ذلك اثم. حالا اگر این پول رو برداشت رفت حج، خمس رو نداد یا زکات رو نداد، این اثم و صح حجه. این یه گناهی کرده اما عرض می‌شود که حجش صحیحه. چی آقا؟ نه ببینید، یه وقتی هست که میگیم آقا این پول رو قبلا خمسش تعلق پیدا کرده، خمسش رو باید بده، بعد از خمس باید ببینیم که آیا اون مابقی به مقدار حج هست یا نه. این یه بحثه. اما یه بحث دیگه این است که حج بر این واجبه، این 10 میلیون باید باش بره حج. قبلا هم در یک مالی 10 میلیون براش خمس بوده، الان هم یه دونه 10 میلیون داره فقط. آیا این رو صرف در حج بکند یا صرف در این خمس و زکات؟ قبلا هم عرض کردیم در دوران بین حج و دین، دین مقدمه، عرض می شود که باید دینش رو بپردازه، اینجا باید دین رو بپردازه. باید اول این حقوق مثل خمس یا زکات یا امثال اینها رو بپردازه. چی؟ حالا عرض میکنم. خب حالا اگر این دین رو تأخیر انداخت نداد، اینجا آمد عرض میشود که با این مال رفت حج، امام میفرماد اثم و صح حجو. نعم لو کانت الحقوق فی عین مالهی فحکمه حکم القصر فقد مره. اینجا یه فروعیه که قبلا هم گفته شده مرحوم سیدم این فروع رو در مسئله 70 اونجا آوردن. عبارت سید رو دقت کنید، سید میفرماد اذا استقر علیه الحج. اون مسئله‌ای که قبلا داشتیم این است که امسال یه پولی به دستش آمده، یا با این پول مستطیع مالی باید برود حج، یا یک دینی داره باید اون دین رو بپردازه، که یک بحث بسیار بسیار مفصلی داشتیم. اما اینجا نه، قبلا حج براش استقرار پیدا کرده. و کان علیه خمسون او زکاتون او غیره ما من الحقوق الواجبه. سیدم می فرماید وجب علیه اداؤهما ولا یجوز له المش الى الحج قبلها. قبل از اداء این حقوق حق نداره بره حج. حالا ولو ترکها عصا، اگرم ترک کرد اسیان کرده، و اما حجه فصحیحون. ازا کانت الحقوق فی ذمته، این پولی که میخواد باش برود حج، یه وقت این خمس بر ذمه این آدمه، نه در عین مالی که داره باش میرود حج. این یک. دو، مورد دوم که حجش صحیح. پس مورد اول اونجاییست که این زکات و خمس در ذمه او باشه. مورد دوم اذا کانت فی عین مالهی ولکن کان ما یصرفه فی معونته من المال الذی لا یکون فی خمس او زکات. به عین مالش خمس تعلق پیدا میکنه، اما این نمیاد با اون عین مالی که خمس با او تعلق پیدا کرده برود حج. میاد عرض شد از مالی که لا یکون فی خمسون او زکاتون می رود حج. اینم دو، اینم صحیحه. او کان مما تعلق به الحقوق ولکن کان ثوب و احرامهی و توافهی و سعیهی و ثمن هدیه من المال الذی لیس فیه حقون. این یه مسئله است که خیلی آیون مورد ابتلاء. خب افراد الان میخوان بیان برن حج، خب بعضیا که مسئله رو بلدن اینا میگن خب آقا من این پولی که میخوام ثبت نام کنم، خمسشو میدم، پول لباس احراممم میدم، پول قربانیمم خمسشو میدم، اینا رو با پول مخمس میرم. خب سید میفرماد مانعی نداره. مما تعلق به الحقوق اما و کان صوب و احرامهی و توافهی و سعیهی و سمن هدیه من المال الذی لیس فی حقون. مثلا فرض کنید حالا یه کسی میگه آقا من پول حجتو میدم، پول لباس احرامتم میدم، پول قربانیتم میدم، اینم نمیاد اصلا حساب و کتاب اموالشو دیگه بکنه. خب باز روی مبنای سید این صحیحه، روی مبنای همه صحیحه. یعنی اگر عرض میشود که این به عین این مال خمس تعلق پیدا نکرده، با مالی که داره میره این مال پاک شده، حالا فرض کنید این اصلا اهل خمس نیست در اموال خودش، حالا یه ارثی بهش رسید، با اون ارث ثبت نام کرد، پول احرام داد، پول قربانی هم داد، خب مشکلی نداره. گاهی اوقات بعضی از روحانیون انقدر اینها رو در مخمسه قرار میدن که آقا اگر حساب دقیق اموالتو نکنی حجت باطل. مثلا فرض کنید آثار بطلان حجم براش ذکر میکنن، اون وقت نیست اینطور، راه وجود داره. حالا سید که این رو داره بیان میکنه، اینم مورد سوم. و کذا اذا کانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزکات الا انه بقیه عنده مقدار و ما فیه من هما. خب بفرماید مورد چهارم، اذا کانا یعنی این صوب احرام و ثمن هدیه، این دوتا، من متعلق به الخمس و زکات، این خمسش پیدا کرده و زکات هم باید بهش بدن، ازش داده بشه، الا انه بقی عنده مقدار و ما فیه من هما. این یه مقداری از اینها که به عنوان خمس داده بشه موجوده. مثلا ببینید برای صوب احرامش یا ثمن هدیش عرض بکنم که دو تا مال داره، این با یکیش میتونه بره حج، اون مقداری که باقی مونده مقداری است که به عنوان خمس و زکات میتونه ادا کنه. بقیه ما فیه منهما، اینجا میفرماد بنا ان علی ما هو الاقوى من کونه ما فی العین علی النحو الکلی فی المعین لا علی وجه الاشاعه. دو تا مبنایون در باب خمس و زکات وجود داره، یک مبنا مبنای اشاعه است. مبنای اشاعه یعنی در این مالی که خمس بهش تعلق پیدا کرده امام علیه السلام شریک در تمام این ماله، در این مالی که زکات بهش تعلق پیدا کرده فقرا شریکن، اشاعه یعنی شراکت. خب وقتی اشاعه است شما هر مالی رو بردارید برید باش حج، مال مشترک رو بردید، تصرف در مال مشترک بدون اذن شریک جایز نیست و اشکال پیدا میکنه. مرحوم سید میفرماید اگر مبنای ما در باب خمس یا زکات اشاعه باشه، الان کسی فرض کنید که دو تا مال داره باید خمس اینا رو بده یا زکات اینا رو بده، اما با یکیش میتونه برود حج، دیگری به اندازه اداء الخمس هست،
اگه قائل به اشاعه بشیم باز اینجا حجش باطله. اما اگر مسئله از باب کلی فعل معین باشه، کلی فعل معین میگم آقا از این خروار گندم، از این مقدار گندم یک ساعشو فروختم، حالا فرض کنید که بیاد یه مقدار، دو مقدار، سه مقدار تلف بشه، تا اون یه مقدار ساع آخری که مونده میشه کلی فعل معین، این مانعی نداره. شراکت درش نیست. وقتی میگی من یک ساع از این صبره رو فروختم، مشتری در همه این صبره دیگه شریک با بایع نمیشه، یک ساع رو حق داره، میشه کلی فعل معین. مرحوم سید میفرماد مبنای ما در باب خمس از باب کلی فعل معینه. پس اگر کسی مثلا فرض کنید که یه 5 میلیون باید خمس بده، مثلا دو تا مال داره هر کدوم به اندازه 5 میلیون ارزش داره، این میاد با اون مال دیگر میره لباس احرام و ثمن حدی و اینا انجام میده، با اون 5 مال دیگری که 5 میلیون ارزش داره به عنوان کلی فعل معین باقی میمونه، اینجا حجش صحیحه. اما در همینجا اگر قائل به اشاعه شدیم، اینجا صحیح نیست، چون مسئله شراکته. چی؟
بحث استقرار رو فرمود در حالت عدم استقرار، همون قابل مبنای قدرت شرعی میشه. شو من رو سید نه استقرار رو فرمود که اگر حجمش استقرار بشود و خمس و زکات عدم داره مثلا به گردش اومده و این مبنا رو فرمود. الان در صورتی که استقرار نشه، همون
عرض کردم اینجا حالا درست عنوان مسئله استقرار رو آورده، ولی ملاکش همون بحثی است که قبلا داشتیم ما، بحثی که دوران ام بین وجوب حج و وجوب اداء دینه، همون مبانی و همون مباحث در اون که اونجا مطرح کردیم که در تقدیم دین بر حج که مشهورم میگن باید دینش رو ادا بکنه، حالا دین حال باشه، معجل باشه، عرض میکنم دائن مطالبه بکنه، مطالبه نکنه، فروعی بود که اونجا مطرح بود. اما اینجا نمیخوایم بگیم که حالا الان این ولذا الان مثل قدرت شرعیه نیست، ولذا میگیم اگر رفع حجش رو انجام داد حجش چیه؟ صحیحه. اینجا میخوایم بگیم که حالا الان اگر کسی حج برش مستقر شد، حالا امتثال این حج سبب می شود که یک واجبی مثل اداء الخمس یا اداء الزکات از بین بره، باز در اینجا باید اون خمس یا زکاتش رو ادا کنه. حالا الان عرض میکنم علتش چی.
اگر مالش به اندازه‌ای نیست که بتونه، یعنی خمس اگه بده دیگه کم بیاره، اون موقع چی؟
حالا فرض این است که با این مال یا خمسش رو باید بده یا باید حجشو بره، اما اگه مال به اندازه ای باشه که خمسو میتونه بده حجم بره، که هر دو رو انجام میده، فرض همینه که اگه نمیتونه باید خمسو بده. فرض الان همینه که این یا باید با این مال بره حج، عرض میکنم مثلا اون مسئله قبلی که داشتیم مسئله 19 بوده، این مسئله دوران بین حج و اداء الدین تو مسئله همین 19 تحریر که ما عرض کردم خیلی مفصل بحثش کردیم، یادمه شاید چند ماه این بحث در
زمان. سوال ما اینه که با وجود این شرط شما میفرمایید با این حالت اصلا حج بر این واجب مستقیم هست هستن؟
فرض این است که مستقر حج برش، یعنی قبلن دینی مثل خمس و زکات نبوده بر ذمه‌اش، حج واجب شده، همه شرایط استطاعت داشته، نرفته حج، میدونم نه کان علیه، نه که حالا قبلا بوده، الان هم خمسون، حالا یه خمسی هم بر ذمه‌اش الان آمده، ولی قبلا حج استقرار پیدا کرده. مسئله 19 که قبلا میخوندیم همون شروع استطاعته، میگفتیم آقا یه مال داره، یا برود حج میشود مستطیع یا اداء الدین، گفتیم باید اداء الدین بکنه، اما اینجا قبلا حج برش واجب شده، اینجا حج برش واجب شده. ببینید آقا اینجا الان حج بر این واجب شده. عرض میکنم که خمس یا زکات این یا از باب اهمیت باز باید مقدم بشه برای وجوب بر حج. بگیم خب آقا با این پول یا باید امتثال کند حج را یا باید امتثال بکند خمس را یا زکات را. بگیم آقا این خمس و زکات اهمه، این مقدمه بر او بشه. نه خیلی، داریم هم در فرض استقرار هم داریم عرض میکنیم، در فرض استقرار داریم عرض میکنیم. ببینید مسئله استقرار و عدم استقرار در مسئله قدرت شرعیه فرق پیدا میکنه. ما اینجا میگیم این وجوب آمده، ولذا قبلا مرحوم سید تو همین مسئله داشتن، عبارت سید رو خوندیم. بله بله، ببینید اینجا دیگه بحث قدرت شرعی، اصلا بحث وجوب آمده تمام شده دیگه. دیگه اینجا نمیم بگیم آقا بعد الاستقرار این وجوب مقید است به این که زکاتی بر ذمه‌اش نباشه. اینجا دیگه یا باید بحث اهم و مهم رو مطرح کرد. مثلا بیم بگیم که آقا این عنوان دین رو داره، دین اهم است از مسئله حج. کما اینکه خیلی ها در اونجا می آمدن می گفتن آقا دین اهم است از مسئله حج. هیچی، مستقر و سال بعد بره، باید بره بالاخره. بله این الان اونی که بالفور برش ادایش لازمه خمس یا زکاته. خیلی خوب، باید بره که تمکن که باز لازمه. میگیم آقا تمکن، خب اگه یک کسی میگه آقا حج برش مستقره، هیچی نداره، نه متسکن، یعنی باز تمکن باید داشته باشه، ولی میگیم دیگه استعداد مالی داره شرط نیست، ولی باز باید بالاخره یه پولی میخواد خرج کنه بره، برای خورد و خوراکش و برای اینا لازم داره. علالشای حجش باطله چون با مال مشترک رفته، از اول هم همینطوره، فرق نمی کنه دیگه، علالشای حجش میشه با مال مشترک رفته حج و این حجش باطله. حالا بید آیون اینجا دقت کنید، چون در این چند فرع قبلی تو خود این مسئله محور ما این بود که آقا مثلا می گفتیم اگر کسی میخواد بره حج مستلزم خوردن حرام یا شرب نجسه، خب میگفتیم آیا اینجا مقید به قدرت شرعیه هست یا مقید به قدرت شرعیه نیست. یا در اصل مسئله عرض میکنم که اگر حجش مستلزم اخلال به صلات، از اینجا شروع شد مسئله، اگر حج مستلزم اخلال به صلات شد که مرحوم سید فرقی بین اخلال به اصل نماز و اخلال به کیفیات نگذاشت، اما مرحوم امام فرق گذاشتن، خب اینجا گفتیم آقا محور بحث این است که آیا این مشروط به قدرت شرعیه هست و مشروط به قدرت شرعیه نیست. بنابراین که مشروط به قدرت شرعیه باشد، گفتیم دیگه بحث اهم و مهم و اینها دیگه مطرح نمیشه. اما بنابراین که مشروط به قدرت شرعیه نباشه، اینجا دیگه بحث اهم و مهم مطرح میشه. اما حالا در این فرعی که الان در اینجاست که این حج بر او مستقر شده و کان علیه خمسون او زکاتون، خمس یا زکات هست، بحث قدرت شرعی اینجا مطرح نیست، چون فرض این است که حج بر او چی شده؟ مستقر شده. فقط تزاحم در مقام امتثاله، یا با این پول برود حج مستقر را انجام بده یا با این پول برود چه کند؟ خمس یا زکاتش رو بده. آیا اینی که مرحوم سید، مرحوم امام اینها میان میگن خمس یا زکات مقدمه، از باب اهمیت اینهاست؟ بگیم آقا هر دینی اهمه، این خود این هم یه مقدار مشکله و وچی ما غیر از اینم دیگه غیر از بحث تزاهم در اینجا مطرح نیست. اینجا بعید نیست مسئله تخییر مطرح باشه، یه پولیه یا باش باید حجش انجام بده یا باید خمس و زکاتش انجام بده.
اون مبنای
چی آقا؟
در بحث حس این اگر میگه مالی داره که مثلا اول هم یه دوری شاید کرد بعد واجبات مالی بعد واجبات بدنی، اونجا از باب اهمیت
نه. ببینید عرض کردم، ببینید اینجا بحث اهم و مهم نیست اصلا، اینجا این بحث منتها بحث در اینجا این است که اگر با این پول دو فرض داره، یه فرض این است که به عین این پول خمس تعلق پیدا نکرده، خمس بر ذمه‌شه. خب حالا خمس بر ذمه‌شه بیاد با این پولی که میتونه از خمسی که بر ذمه‌شه بده و نداد رفت حج انجام داد، اسیانش به چه ملاکیه؟ به ملاک تأخیر ادای در دین عیبی نداره اگر از این جهت باشه، ولا نفس رفتن حج اسیان نیست. ظاهر عبارت این آقایون این است که فلو مشاء الى الحج مع ذلك اثمه، اثمه یعنی حجش مغرور به گناه بوده و سهج، اما در حالی که این مغروم گناه نیست، گناهمون اگر این آدم حج نره دینش هم نده، خب دو تا گناه کرده، یه گناه این است که حجش رو تأخیر انداخته، یه گناه هم این است که ادای دینش رو تأخیر انداخته. میخوام این عرض کنم آقایون، ببینید یه وقت دو تا فرض داره، یه فرض این است که با این پولی که داره میرود حج به خود این خمس و زکات تعلق پیدا کرده، به قول امام رضوان الله تعالی علیه لو کانت الحقوق فی عین ماله فحکمه حکم القصب و قد مره، ولی فرض ما این که اونجایی که به عین این مال خمس زکات تعلق پیدا نکرده، خب اینجا میره حج انجام میده، اسیانش فقط به خاطر اون تأخیر در ادای دینش باید باشه. یعنی بیایم این طور بگیم، اداء الحقوق فوریون، او رو باید بلافاصله انجام بده. یعنی بحث اهمیت رو بذاریم کنار آقایون، چون حالا ممکنه کسی بگه آقا دادن زکات به چه دلیل اهم از حجه؟ ادا اینها فوریه و اگر یه واجب فوری با غیر فوری تزاحم کرد، واجب فوری مقدمه. شما ممکنه بگید آقا وقتی حجم برش مستقر شد اونم فوری میشه. اگر کسی حج برش مستقر شد فوراً باید انجام بده، پس باز فرقی از این جهت هم نمی کنه. یعنی این حجش رو تأخیر بیاندازه گناه کرده، اداء دینش رو تأخیر بیاندازه گناه کرده، پس اینجا باید چه کار کنه؟ باید تأخیر رو بگیم ما. لذا یه مقداری اینجا برای من مسئله جای تأمل داره و ندیدم در حاشیه عروه هم کسی تأمل کنه. خب اگر کسی استقر علیه الحج و علیه خمس او زکات، اگر به عین مالش خمس و زکات تعلق پیدا نکرده، بگه مخیره بره حجش انجام بده یا مخیره با این پول خمس و زکات انجام بده. اینی که حتما یجب و اداؤها، اگر بگیم اینا فوریست حج فوری نیست، اشکال نیست که اگر مستقر شد فوراً ففورنه. نه دیگه اون بحثا مطرح نیست دیگه، اینجا مطرح نیست، مخصوصا اگر خمس باشه میشه دیگه حق الله دیگه، حالا زکات میشه حق الناس، حق فقرا میشه. چی؟ نه دیگه، اگه تأخیر قائل شد گناهی وجود نداره. من عرضم اینه روی این تأمل کنید. این فإنه یجب اداؤها به چه دلیل؟ بحث قدرت شرعیه که مطرح نیست، یک. بحث اهم و مهم هم مطرح نیست، دو. میمونه بحث فوریت، در فوریت هم مساویان. پس به چه ملاک این یجب اداؤها؟ نه دیگه اهمیت نیست اینجا، بله اهمیت نیست. حالا این یه نکته، بعد در اینجا چند تا نکته دیگه هم وجود داره. یه نکته این است که خب حالا راجع به این مسئله کلی فعل معین و اشاعه مبانی مختلفه. الان مشهور معاصرین قائل به اشاعن، اینم از مبانی مرحوم سید در اوروس که سید قائل به کلی فعل معینه. اینم تو ذهن شریفتون باشه که از مبانی مرحوم سیده. مرحوم آقای شاهرودی در کتاب الحججون جلد 1 صفحه 199 ایشون هم میگن که خمس و زکات از باب اشاعه است و مال میشه مشترک بین مالک و غیر مالک.
شما بحث قدرت شرعیه رو فرمایید زمانی که مستقر نشد اون موقع بحث قدرت شرعیه
اونجا معنا داره. آره
بحث قبلی که اون جلسه فرمودید که حالا یه حج مستلزم شده مثلا با اکل شرب نریسید، اونجا فرما سید میگفت که مستقر شده حج براش، ولی میدونی این تضاهم داره با قدرت شرعیه است اینجا مقبلا.
نه اونجا این اونجا بحث استقرار نبود آیه کریم بود. نه بحث استقرار نبود اونجا. اینا لبن حسرت طریق فی البحر وجب رکوبه و الا ما خوف الغرق اول مرض خوفا اغلائیا او استلزام الاخلال به صلاته او ایجاب ایل اکل نجس او شربه. بله قبل الاستقراره، قبل الاستقراره. نکته دیگه ای که میخوام اینجا عرض کنم، مراجعه کنید آقایون با حواشی عروه که من زیاد روی این مسئله تأکید دارم. نائینی میفرماد لا یفرق فی حرمت تصرفی متعلق الحقین بین الصورتین. نائینی میگه فرقی نیست. حالا در این تأمل کنید، به مناسبت ولایت امام جواد علیه السلام از یکی از آقایون میخوایم استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.